أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. كلام ما در فرع دومی بود که بزرگان مطرح کرده بودند. در اصل مثبت کار به اینجا رسید که مرحوم محقق نائینی این گونه فرمودند: ما اگر بخوایم استصحاب کنیم یوم الشک رو و بگیم هنوز ماه مبارک رمضانه، خب اگر بخوایم اثبات کنیم فردا اول ماه هست، در نتیجه احکام اول ماه رو جاری کنید، سر از اصل مثبت در میاره. روشن رفقا، دقت دارید که بعد مرحوم محقق نائینی فرمودن البته ما نگرانی نداریم، چرا که نصوصی داریم. خیلی متشکر، دعای دیروز شامل حالتون. فرمودن ما نصوصی داریم که با توجه به اون نصوص ملاک رو بر رؤیت هلال قرار داده، صم للرؤیا و افطر للرؤیا. خب پس بنابراین وقتی که رؤیت نشد، امروز یوم الشک میشه آخر ماه رمضان، طبعا فردای یوم الشک هم میشه اول ماه شوال. چرا؟ چون نصوص این نص دیگه، درسته یا نه، اماره است و مثبتات امارات هم حجت است. این فرمایش محقق نائینی بود. مرحوم آیت الله خویی فرمودن این فرمایش حد اکثر در دو ماهش رمضان و شوال کارایی دارد، ما در سایر ایام سال هم به خاطر احکام واجب یا مستحبی که روزهای سایر ماه ها دارن باز هم نیازمندیم، در حالی که این دلیلی که شما فرمودید صم للرؤیا و افطر للرؤیا فقط شامل ماه رمضان و ماه شوال میشه. مرحوم آیت الله خویی تفصی و راه چاره جستن، فرمودن ما اصلا جور دیگری عمل میکنیم. دقت کنید، اینو خوب دقت کنید، چون الان سه تا مناقشه دارن منتقل اصول، این باید روشن باشه تا اون معلوم بشه. مرحوم آیت الله خویی فرمودن ما اصلا اون استصحابی که شما فرمودید را جاری نمی کنیم، بلکه روز بعد از یوم الشک. ما یوم الشک که سیومین روز بود یا اولین روز بعد از ماه مبارک بود، این رو استصحاب کردیم و گفتیم که این روز ماه مبارک رمضانه، تمام شد و رفت. فردای یوم الشک نمیخوایم استصحاب کنیم، میگیم علم اجمالی داریم که یا دیروز روز اول ماه بوده اگر ماه مبارک 29 روزه بوده، یا امروز اول ماه هست اگر ماه مبارک 30 روزه بوده. بعد مرحوم آیت الله خویی فرمودن پس روز اول ماه جدید محقق شده است به مفاد کانه تامه. اصل وجود روز اول الان ثابت شده. چرا؟ چون یا دیروز روز اول ماه شوال بوده یا امروز، پس روز اول ماه شوال محقق شده. و ما به مفاد کانه ناقصه اینجا نمیخوایم کاری کنیم که بعد شما به ما اشکال کنی بگی اصل مثبت است. نه خیر، نمیگیم کان هاذا الیوم یا یکون، اونش مهم نیست. یکون و الان، کان تحقق روز اول به ما هو روز اول، کان هاذا الیوم هو الیوم الاول، این رو که نمیگیم. میگیم یوم اول محقق شده است، یا دیروز بوده یا امروز. خب اگر یوم اول محقق شده، به قول ایشان اینجا دیگه ما استصحاب ولو استصحاب وجود اول ماه رو میکنیم و میگیم کماکان اول ماه به قوت خودش چیه آقایان؟ باقی است. پس دقت کنید، اول علم اجمالی پیدا میکنیم که اول ماه محقق شده یا به دیروز یا به امروز. الان در این ظرف زمانی که من قرار دارم میگم یا دیروز بوده اول ماه یا امروز، پس شک دارم در بقاء اول ماه. حالا دیگه استصحاب میکنم بقاء اول ماه را و آثار رو هم برش بار میکنم بلا واسطه شیء دیگر. این فرمایش مرحوم آیت الله خویی بود. منتقل اصول جلد 6 صفحه 226 ایشان مناقشه میکنه. دقت کنید مناقشش دقیقه. ایشان میفرماید روز اول ماه واقعیت خارجی نداره مگر ذات نهار با خصوصیتی در آن. دقت کنید آیت الله خویی فرمودن ما استصحاب میکنیم چیو؟ بقاء اول نهار، اول شهر رو استصحاب میکنیم. ایشون میگن اصلا اول شهر خصوصیتی ندارد، بلکه واقعیت اول شهر یعنی روز به اضافه یک خصوصیت. اون خصوصیت چیه؟ ولیس له وجود وراء النهار، برای اول ماه وجودی نیست غیر از روز، مع تقیده بالخصوصیت التي یتصف بها، روز به اضافه اون خصوصیت. حالا اون خصوصیت اولیت است، دومیت است، سومیت است. منتقل اصول میخواد بگه ملاک و مدار بر روزه. و بعد ما در ذات نهار که شک نداریم، چون میدونیم الان کیه؟ به قول ایشان روزه. پس ما در چی شک داریم؟ در اتصاف نهار به یک خصوصیت، که از این اتصاف نهار به یک خصوصیت عنوان اولیت رو ما انتزاع میکنیم. نهار روز متصف به یک خصوصیتیه. خصوصیتش چیه؟ اینه که دیروز ماه رمضان بوده، فردا هم ماه شواله. و دیروز اگر ماه رمضان بوده دیگه امروز ماه رمضان نیست، چون روز چندم بوده؟ سیوم بوده. ایشان میفرماین نعم، پس شکش در واقع در اینه که امروز اوله یا نه، نه شک در بقاء اول. فرقش با فرمایش آیت الله خویی اینه، ایشون فرمودن شک میکنیم در بقاء اول، چون اول محقق شده نمیدونیم باقیه یا نه، استصحاب میکنیم بقاء اول را. ولی ایشون میفرماین ما شک در بقاء روز اول نداریم. نعم الیقین و شک یتعلقان بالیوم الاول، بله یقین و شک تعلق گرفتن به روز اول. پس باید به قول استادمون مرحوم آیت الله خویی استصحاب بقاء اول جاری باشه. اما نه، ولکن العنوان بما هو لا اثر له، عنوان اولیت که اثری نداره، ولا حکم یترتب علی، بلکه مدار بر چی آقایان؟ معنون است، مدار بر عنوان نیست، مدار بر معنونه. و قد عرفت انه لیس الا الذات مع تقیدها بالوصف، خب اگر ذات با تقید به وصف باشه پس ما لازم داریم دوباره به مفاد کانه ناقصه اثبات کنیم که ان هذا اليوم، ان هذا النهار هو اليوم الاول. پس شما نگید ما اول به ماه و اول رو احراز کردیم، یا دیروز بوده یا امروز بوده، بعد شک داریم اول به ماه و اول تمام شده استصحاب کنیم بقاء اول رو، پس امروز روز اول باشه. نخیر، اول به ماه و اول خصوصیت ندارد، بلکه ذات نهار به اضافه خصوصیتی، این مهمه. و ذات نهار به اضافه خصوصیتی با این شکلی که شما فرمودید قابل استصحاب نیست. این اشکال اول مناقشه. البته این دیگه حالا بخوایم نقد کنیم این اشکال رو، به نظر میرسه که نه، اول به ماه و اولی هم که مرحوم آیت الله خویی میفرماین لیسیده از مصداق خارجی نیست. درسته میخوایم ما مصداق خارجی اون روزی که درش هستیم رو احراز کنیم که روز اوله، خب مرحوم آیت الله خویی میگن ما احرازم میکنیم که اون روز روز اوله، راه احرازش هم گفتن. بعد ایشان منطبق میکنن اون عنوان اول رو بر هذا النهار، این نهاری که ما درش هستیم میشه اون روز اول، یعنی اثر خود به خود بار میشه، ما ثابت میکنیم که الان اول، الان یعنی که الان روزی که درش هستیم، ثابت میکنیم که الان اول هست، اول که هست احکامشم بار کن. لذا به نظر میرسه، ببخشید، به نظر میرسه که شاید مناقشه ایشان به مرحوم آیت الله خویی وارد نباشه. بفرمایید. بله بله، نه نگفتیم که امروز اوله، استصحاب میکنیم بقاء اول را. بعد اینم گفتن دیگه، اول ما یه علم اجمالی پیدا میکنیم که یا دیروز اول بوده یا امروز، بعد استصحاب میکنیم بقاء اول را، اینو که گفتن دیگه، استصحاب بقاء اول. آیت الله روحانی منتقل اصول اشکال میکنن که میگن آقا بقاء اول که اثری و ثمره ای برش بار نمیشه، بلکه باید بگید این روز روز اول است، کان حاضر یوم هو الیوم الاول، این جوری که گفتی میشه مفاد کانه ناقصه، او اشکال ما وارد میشود. حقیر عرض کردم مرحوم آیت الله خویی هم که میگن ما استصحاب میکنیم بقاء اول رو، نه اول به ماه و اول، طبعا اولی که خود به خود منطبق میشه، یعنی اثر برش بار میشود، اثرش هم همون اثر شرعی. جانم بله اشکال نداره، باز میگیم دوم به ماه و دوم محقق شده، بله دیگه فردا اول نیست. چرا فردا اول نیست؟ چون اول یا دیروز بود یا امروز بود، فردا پس اول نیست، فردا میشه یا دوم یا سوم، اینجوری میشه باز سوم یا چهارم و هاکزا. ببخشید،
ماه
23 بعد از 23 دو روز بعد از 23 باشه میتونیم
کار انجام بدیم، وقتی این اول و دوم و اعظم روز تا آخر چیز شکل میدیم، چه جوری
من متوجه نشدم،
چه جوری
خب استصحاب خود به خود جاری میشه دیگه، استصحاب بقاء ماه رمضان دیگه، اونجا استصحاب بقاء ماه مبارک. مونا شما چی فرمودید آقای ابراهیم؟
مثلا استصحاب وضو که وضو
خود اون
وضو هم معقد شده، اون ما شما معقد شده، اول اولیه اول اون ما معقد شده، روز معقد نشده، شما
روز نمیتونید، ما در این روزه هستیم، روز الان نه، روز درسته، روز الان آیا بر ما منطبق نهار یا نه؟ نهار هست، درسته نهار هست. بعد ما استصحاب میکنیم بقاء اول را، کی داریم این استصحاب رو جاری میکنیم؟ میدونم، ولی من میخوام بگم اون خصوصیتی که مرحوم آقای روحانی فرمودن ظرف هست، قید نیست. ایشان اجازه بدید معذرت میخوام که برای بقیه روشن تر بشه، ایشان از عبارتشون برداشت میشه که اون خصوصیت رو قید میگیرن، بعد میگن خب پس اول به ماه و اول خصوصیتی نداره، اون مصداقه، چون اول به اضافه خصوصیته، و این هم همین مناقشه‌ای که گفتیم وارد میشه. من عرض میکنم اون نهاریت خودش چیه؟ نهاریت ظرفه، یعنی ما در داخل امروز داریم اول رو چیکار میکنیم؟ بقاء اول رو استصحاب میکنیم. یکی اشکالی نداره، شما تمام جاهایی که استصحاب میکنید عناوینی را، مرادتون از اون عناوین تحقق و تسریه به معنونات هم هست دیگه، یکی اصلا از هم خارج نمیشن. مگه شما جاهایی دیگه که اصلا خود همین روز سیوم، شما روز سیوم که استصحاب میکنید بقاء شهر رمضان رو، شما چیکار میکنید دیگه؟ عنوان چرا معنون نداره؟ علم اجمالی داریم، یا امروز بوده یا دیروز. من میخوام بگم علم اجمالی، دقت کنید، علم اجمالی منافی با تحقق مصداقی نیست. فقط فرقش اینه که در علم تفصیلی میدونیم المصداق هو ذاک، اما در علم اجمالی میدونیم المصداق هو ذاک او ذاک، فرقی نمیکنه. حالا این مناقشه اول ایشان بر مرحوم آیت الله خویی. مناقشه دوم ایشان، ایشان میفرمایند این استصحاب بقاء اول رو آیت الله خویی فرمودن، این استصحاب بقاء اول میشه استصحاب کلی بین ما هو مقتوع الارتفاع و ما هو مقتوع البقاء. مقتوع الارتفاع چیه آقایان؟ ماه مبارک رمضانه. مقتوع البقاء چیه؟ بگید ماه، یا به تعبیر دیگر، نه تعبیر دقیق تر، مقتوع الارتفاع اگر اول دیروز بوده باشد، چون دیروز که تموم شده دیگه، ما الان امروزیم دیگه. مقتوع البقاء اگر امروز روز اول باشه، فرض رو جایی بگذارید که هنوز توی روزی ما شب نشده ها، روشن چی دارم عرض میکنم؟ پس مرحوم منتقل اصول میفرماید این استصحاب کلی بین ما هو مقتوع البقاء و مقتوع الارتفاع است، و این میشود استصحاب در فرد مردد، و استصحاب در فرد مردد رو ما جاری نمیدانیم. استصحاب در فرد مردد، دقت کنید، جاییه که مستصحب یک امر جزئی و شخصی هست که در واقع در تطبیقش بر مصداق خارجی تردید شده. مثالی که آیون میزنن، میگن ما دو تا لیوان داریم، یکی از این دو تا لیوان نجس شده، مکلف اینو میدونه، بعد علم پیدا میکنه که یکی از این دو لیوان از بین رفته، نمیدونه لیوان معدوم نجس بوده یا لیوانی که موجوده نجس بوده. اینجا اگر نجاست سابق رو بخواد کماکان استصحاب کند و در نتیجه بگه پس لیوان نجس هاذا لیوان الموجود است، این میشه استصحاب فرد مردد، و استصحاب فرد مردد رو هم که مشهور جائز نمیدانند. پس منتقل اصول میفرماید اینجا استصحاب بین ما، استصحاب بقاء اول که آیت الله خویی فرمودن. جناب عالی با ما هستی؟ روشن براتون بحث؟ خب الحمدلله. استصحاب بقاء اول رو که آیت الله خویی فرمودن، ایشون میگن که پس این اوله یا مقتوع الارتفاع اگر دیروز اول بوده، یا مقتوع البقاء اگر امروز اول بوده، این میشه و یکیش هم که قطعا از بین رفته، یکیش باقیه، شبیه دو تا لیوان، میشه استصحاب فرد مردد که ما جاری نمیدانیم. اینش اشکال بدی نیست. البته این علل مبناست که ما استصحاب فرد مردد رو جاری بدانیم یا ندانیم. فرق استصحاب فرد مردد با کلی قسم ثانی هم که واضحه دیگه. درسته در کلی قسم ثانی هم مرددیم در تحقق کلی و تعنون کلی به یکی از دو فرد، که یکی فرد قصیره که اگر بود از بین رفته، یکی فرد طویله که اگر بود باقیست. در اینجا فرد قصیر و طویل نداریم از اول، ولی بالاخره یه فرد مقتوع الارتفاع و یه فرد مقتوع البقایی داریم، و ما میخوایم استصحاب کنیم فرد را، نه اینکه استصحاب کنیم کلی را. میخوایم بگیم استصحاب میکنیم نجاست را، و به این لیوان میخوایم اسناد بدیم نجاست رو. برگردیم، اشکال سوم، ایشان می‌فرمایند به فرض که بخواد جاری بشه چون این استصحابی، در این فرض اگر استصحاب جاری بشه در ما نهنفی استصحاب جاری نمی شود. چرا؟ چون از استصحاب فرد مردده، چون حدوثن و در مرحله یقین مردد است بین ما هو منتفن و بین ما هو باق، ولا جامع بین هازین کی یقال انه متعلق الیقین به حیث یمکن الاشارت الی علی اجمال کما هو الحال فی استصحاب القسم الثانی من الکلی، در قسم ثانی از کلی این گونه بود، ولی اینجا جامعی وجود نداره. از این تمام حرف سومشون اینه که به نظر ما یه حرف سوم برمیگرده به حرف دوم، از لا جامع بین نسبت المتحققه، نسبت دیروز بود به اولیت اگر دیروز بوده، و نسبت الفعلیه اگر اول که آقایان امروز، کی یکون متعلق العلم، اصلا شما از اول و علیکم السلام چنین علمی ندارید. بل المتيقن مردد حدوثا بین فردین فيكون من استصحاب الفرد المردد وقد عرفت الاشكال فی. به نظر میرسه این سومی یک اشکال جدیدی نیست، توضیح و تکمیل همان اشکال قبلی است. تا اینجا جان بله،
اما این سومی میگه کلی هم
نمیتونه واسه لحاظ کنه. خب از کنم بازگشت به همون داره دیگه. حالا شما میخواید بفرمایید یعنی اگر حتی کلی قسم ثانی رو هم ما استصحابش رو جاری کنیم اینجا نمیتونیم جاری کنیم. این هم اشکال سومی. یا الله خوش آمدید. تا اینجا به حمد الله فرع دوم از فروعی که بزرگان متعرض شدن در بحث اصل مثبت، که یا بعضی ها لابد اصل مثبت رو حجت می دانن و یا مصداقاً این موارد رو اصلاً جزء اصل مثبت نمی دانن که قائل به جریان استصحاب شدن. برگردم، یه فروعی رو بزرگان متعرض شدن در اونها استصحاب رو بعضاً جاری کردن، اینا که جاری کردن ما بریم بررسی کنیم ببینیم یا اصل مثبت نیست اصلا، یا هم اصل مثبته و اون بزرگی که استصحاب رو جاری کرده قائل به اصل مثبت بوده. فرع سوم، این فرع رو قبلا هم به مناسبت متعرض شدیم، در حال تحصیل طهارت از حدث یا خبث. حدث هم حدث اکبر معنا دارد و هم حدث اصغر. حدث اکبر مثل تطهیر از جنابت که با غسل، حدث اصغر تطهیر از حدث به وسیله وضوء یا تیمم، البته در هر دو بدلیت. خبث هم که دستم خونی شده دارم خون رو مثلا میشورم. پس طرف در حال تحصیل طهارت از حدث یا خبث، احتمال میده وجود حائل حاجب و مانعی رو در اعضای وضو یا غسل خودش، اینجا احتمال میده. مثال دیگر، احتمال میده بعد از بول مذی از او خارج شده باشد، پس مذی اگر باشه میشه حائل، چون باید دست کشید مذی رو تا زائل شود و بعد آب به عضو برسه. اما این احتمال میده خروج مذی رو، پس احتمال میده خروج حائل رو. دو تا مثال رو عرض کردم به خاطر حالا خصوصیتی که خواهید دید. پس یه مثال شد مثلا دستم شاید این پشتش قیری چسبیده باشه، من میخوام غسل کنم، یه مثال خروج مذیه. میفرمایند در اینجا ربما یقال، که به این شک اعتنا نمی شود. چرا؟ چون اصالت و عدم الحاجب جاریست. دیروز که من هنوز قیرکاری نکرده بودم، گچمالی نکرده بودم، مانعی در اعضای وضو یا غسلم نبود، امروز هم استصحاب می کنم عدم حاجب را، نتیجش اینه که پس این بگید غسل یا وضوی من صحیحه. اشکال اینه که نه خیر، اینجا یه واسطه میخوره، استصحاب میکنم عدم وجود حاجب را، نتیجه میگیرم ایصال الماء الی البشره را، یا بگو سرایت را، فرقی نمیکنه. پس ایصال الماء الی البشره، نتیجه ایصال الماء الی البشره میشه یه حکم شرعی وضعی که چی باشه آقایان؟ صحت غسل باشد، یا بگو جواز عبادت مع هذا الغسل باشد، ما شئت فعبر. پس اینجا این استصحاب عدم الحاجب یه واسطه خورد که واسطش ایصال الماء الی بگید بشره هست. خب این جان نه نتیجه به اصطلاح عدم الحاجب میشه ایصال الماء الی البشره، نتیجه ایصال الماء الی البشره میشه تحقق الغسل. باید ایصال بشه آب به بشره، وقتی به تمام بشره آب ایصال شد اونجا بهش میگیم چی آقایان؟ غسل.
واسطه
چرا عمود بحث واسطه خفیه و جلیه، که اگر یادتون باشه قولی که معروف بود و ما انتخاب کردیم اینه که حتی در واسطه خفیه هم بعضی بزرگان مثل آیت الله خویی و دیگران میگن استصحاب جاری نیست. این اشکال بعضی ها دیدن این اشکال هست. خب ما چه کار کنیم؟ ما این مورد بحث رو باید حلش کنیم. آمدن گفتن نه آقا جون، سیره قطعیه اقلائیه، بلکه متشرعه، اصلا سیره قطعیه متشرعه و متدینین است بر عدم فحصه از احتمال حاجب، حاجب محتمل، حاجب یعنی مانع، مانع ایصال آب به پوست. سیره متدینین رو که ما نگاه میکنیم نمیرن یک سر فحص کنن اینجاشون داره پشتشون مانعی هست یا نیست، اعتناع به وجود مانع نمی کنن. این سیره سیره متشرعه هست و مشکلی ندارد. دو اشکال بر این سیره وارد میشه: یک، چون این سیره ای ثابت نیست. دو، به قول مرحوم شیخ شاید از سیره هایی باشد که ناشی از قلت مبالات به امر دین باشد. سه، اتصال سیره به زمان معصوم ثابت نیست تا کاشف از رضای معصوم باشه، بلکه شاید به خاطر فتوای علما بوده که استصحاب عدم حاجب رو جاری کردن، متشرعه هم به خاطر استصحاب عدم حاجب فحص از حاجب و مانع نمی کنن. پس در موارد شک باید فحص کرد تا علم یا اطمینان به عدم حاجب باشه. خب اینجایی هم دیدید دیگه، معمولا خیلی از فتاوا اینه، باید فحص و وارسی کنه، البته نه به مقداری که به وسوسه بیفته، به مقدار متداولی که عرفاً اگر او مقدار فحص کردن براشون اطمینان یا یقین حاصل میشه به عدم وجود حاجب. این شد فرع سوم. فرع چهارم که انشاءالله شنبه متعرض میشیم، اشکال شما بر فرع چهارم وارده، بفرمایید. وارده منظورم ورود و حکومت ها، نه ای که اشکالتون به فرع چهارم، چون شما هنوز ما فرع سوم رو تموم نکردیم. بفرمایید.
این قصد سلسله خوبی باید که قصدون تمارد ناشی از شستن نیست، بلکه رسیدن آب به
بشره،
خودش قصد سام میشه.
شما اشکال های یعقوبی رو میخواید بفرمایید؟ یعنی میخواید بگید عنوان همون ایصال الماء الی البشره؟ اگر ما گفتیم حد فاصلی، حرف خوبیه، اگر گفتیم حد فاصلی بین ایصال الماء الی البشره و تحقق غسل نیست، فرمایش شما وارده، ولی همینو میخوام عرض کنم، ولی علی الظاهر آقایان ای واسطه رو قائلن ولو به نحو خفاء واسطه. این فرع چهارم، فرع چهارم برای فردا انشاءالله، فردای بحثی دعوا هست بین جانی و بین ولی میت. اینجا جانی میگه این خودش سم خورده و مرده، ولی یه میت میگه نه، او ضربه ای که تو بهش زدی اونقدر خون ازش رفته که مرده. اینجا دعوا بین جانی و ولی میته. یا مثال دیگری که میزنن آیون، میگن یک کسی زیر لحاف خوابیده بوده، یک جانی میره با شمشیر میزنه از وسط نصفش میکنه، قدم نصفه قد نصفین. اینجا ولی این میت میگه با این ضربه تو این آقا از دنیا رفت. جانی میگه نه، قبلا از دنیا رفته بود، بعد از مرگش من از وسط نصفش کردم. در عرف این زمان تیر خلاص آقایون، تیر خلاص یک کسی به یک آقایی دمره میره یک تیر بهش میزنه، ولی این میت میگه این زنده بود تو زدیش. جانی میگه نه، مرده بود، من همینجوری یه تیری بهش زدم. خدا لعنت کنه همه دشمنان اهل بیت رو. انشاءالله بحثش برای روز شنبه. دقت کنید، به نظرم آمد یک روایتیست، تقاضا میکنم تشریف داشته باشید، روایتیست از وجود نازنین امام عسکری علیه السلام که فردا روز ولادت این بزرگواره. آیه شریفه داریم در سوره مبارکه لقمان آیه 27، ولو انما فی الارض من شجرت اقلام والبحر یمده من بعده سبعه ابحر ما نفدت کلمات الله. خیلی آیه عجیبه. ولو انما فی الارض من شجرت اقلام، درخت‌های زمین قلم بشن، چقدر خدا میداند. والبحر یمده من بعده سبعه ابحر، دریا و دریاهای هفتگانه همه قلم بشن. در روایت داره که و جن و انس نویسنده بشن، ما نفدت کلمات الله، کلمات خدا نفاد و پایان پذیری نخواهد داشت. پس چقدر این کلمات خدا مهمه که درختها قلم، دریاها مرکب، جن و انس نویسنده تمام نمی شود. خب این باز در آیه دیگر داریم، فتلقا آدم من ربه کلمات فتاب علی، زمینه پذیرش توبه حضرت آدم بر ترک اولاشون این کلمات بود. در جای دیگر داریم و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن قال انی جاعلک للناس اماما تا آخر. پس این کلمات سبب ارتقاء حضرت ابراهیم به مقام امامت بود، البته امامت جزئیه در قبال اهل بیت که امامت کلیه رو دارن. خب این کلمات خیلی مهمه. چیان اینها؟ وجود نازنین امام عسکری میفرماین نحن والله الکلمات التي لا تدرك فضائلنا ولا تستقصى، قسم به ذات اقدس اله ما ایم اون کلماتی که فضائل ما نقابل ادراک است و نقابل استقصاء و شمارش. اگر ماها فضیلتی هم میگیم، اونیه که به عنوان قطره چکان در کام ما ریختن برای این که ذره ای از فضائلشون رو بدانیم. حالا وجود امام عسکری علیه السلام در اون عصر اختناق شدید چند کار میکردن، من در 3-4 دقیقه این چند کارشون رو فقط اشاره کنم. کار اول هدایت اعتقادی بوده. راوی میگه کتبت الى ابی محمد، امام عسکری علیه السلام، سنت 55، سال 255. بعد کی میگه؟ سهل ابن زیاد میگه گفتم نوشتم قد اختلف یا سیدی اصحابنا فی التوحید، معناش واضحه دیگه، فمنهم من یقول هو جسم، بعضیا میگن خدا جسم العیاذ بالله، و منهم من یقول هو صورت، او صورت جسم نیست. فان رأیت، نظر شریف شما چیه؟ یا سیدی ان تعلمنی من ذلک ما اقف علی ولا اجوزو، اونی که من سر او بایستم از او فراتر نرم خدا چیه چگونه است؟ فوقع بخطه علیه السلام سألت عن التوحید و هادا انکم معزول. این رو در واقع شما نمیتونید درست عمقش رو بفهمید. الله تعالی واحد، احد، صمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، خالق ولیس بمخلوق، یخلق تبارک و تعالی ما یشاء من الاجسام و غیر ذلک. گفت بعضیا میگن خدا جسمه، حضرت میگن خدا خالق اجسامه. و یصور ما یشاء ولیس بمصور، جل ثناؤه و تقدست اسماؤه و تعالی عن ان یکون له شبیه، هو لا غیره لیس کمثله شی و هو السمیع البصیر. من عرض کنم عقاید رفقا خیلی مهمه، علماء ما جونها پای این عقاید دادن. مرحوم میر حامد حسین شنید یه عالم سنی در شهر رابغ عربستان کتابی نوشته بر علیه شیعه، او در واقع لجن پراکنی میکنه. پیرمرد قد خمیده هجرت کرد، رفت مکه، عمره به جا آورد، مدینه زیارت کرد، رفت شهر رابغ، این عالم سنی رو پیدا کرد، گفت من شنیدم یه عالمی در اینجا هست، من نذر کردم اگر موفق به عمره شدم او رو زیارت کنم و به او برم خدمت کنم، الان شنیدم شما عالمی هستی. گفت باشه. پیرمرد قد خمیده ی عالم بزرگ تو منزل عالم سنی جاروب میکرد، طبخ قضا میکرد، خدمتکار او شد. مدتی که گذشت اعتماد او جلب شد، گفت من ذره ای سواد دارم، اجازه میدی من گاهی که بیکار میشم این کتاباتو نگاه کنم و تبرک کنم؟ گفت مانعی نداره. شروع کرد مطالعه و استنساخ. بعد این پیرمرد کارش به جایی رسید که وقتی غسال غسلش میداد یه دفعه پرید بیرون، گفت بگید ببینم ولی این میت کیه، پسرشو آوردن چی شده؟ گفت این آقا چرا سینش پینه بسته؟ من هر کیو دیدم پشتش پینه میبسته. گفت پسر شروع کرد گریه کردن، گفت پدرم دو سه سال آخر عمرش نمیتونست، خودش یارای حرکت نداشت، ما مستلقا اینو به پشت میخوابوندیم، تکیه میدادیم به دیوار، میگفت کتابا رو بذارید رو سینم، کتاب رو ما هی ورق میزدیم براش، میگفت این مطلب بنویس فلان. دو سه سال آخر عمرش این گونه بود، سینه که پینه بسته به خاطر اینه. اهمیت عقاید، هدایت اخلاقی میکردن، هدایت سیاسی میکردن و همینطور یه روایتم در هدایت اخلاقیشون کلی و جالب. ان الرجل منكم اذا ورع في دينه، وقتی در دینش ورع به خرج بده، دقت کنید، و صدق في حدیثه، راستگو باشد، و عدل امانه، و حسن خلقه مع الناس، قيل هذا شيعي فيسرني ذلك، جروا الينا الموده، با رفتارتون محبت دیگران رو به ما جلب کنید. یه دزدی رفت شبانه از صرافی دزدی کنه، اون دیوار پشت صرافی رو داشت خراب میکرد، بره دزدی کنه، اتفاقا شرطه و مأمورین دستگیرش کردن، آوردنش، گفت انا من شیعت علی و ابی محمد، من از شیعیان علی هستم، آقا امیر مؤمنان، و ابی محمد امام عسکری. رفتن خدمت حضرت، گفتن ای آقای دوز این گونه میگه. حضرت فرمودن معاذ الله، ما هذا من شیعت علی، شیعه نیست، انه من موالینا و محبینا، از محبین ما هست. راوی گفت مگر فرق داره آقا جون؟ فرمودن بله، شیعتنا هم الذین یتبعون آثارنا امرنا و نهینا. تعامل با فرق غیر شیعه، هدایت اجتماعی، هدایت سیاسی و الی آخر، که دیگه وقت تمام شد، ولله الحمد.